بزنید برای کسی که بیش از 25 هزار کودک جناب آقای مومنی ها به قدر
بله.
رسونده، این مگه کف زدن داره؟ مگه تعریف داره؟
بله دقیقا. ممنونم از شما.
خب
جناب آقای کنانی مقدم، ما شاهد هستیم که امریکا و صهیونیست ها به همراه ترکیه که حالا همراه پشت پرده جنایات علیه مقاومت هستند و حالا نیاز به توضیح داره که ترکیه با اینکه حالا در ظاهر شاید حمایت میکنه از مقاومت، ولی همچنان کمک‌هاش به رژیم صهیونیستی داره، مراودات اقتصادی شد داره و عملاً یکی از حامیان رژیم صهیونیست هستش و امریکا و صهیونیست‌ها در کنار ترکیه از به هر حال این شکست پرسشی صهیونیست‌ها خیلی عصبانی شدن و به دنبال این بودن که همونطور که فرمودید دریچه دیگه رو از فتنه باز کنن که ما شاهد هستیم در حلب سوریه برای تحت فشار قرار دادن جریان مقاومت به هر حال شروع کردن و از گروه های تروریستی مثل تحریر شام اینها حمایت کردن و به هر حال اینها الان شرایط جدیدی رو در منطقه رقم زدن که همونطور که فرمودید اگر ادامه پیدا کنه بالاخره میتونه باعث یک جنگ تمام عیار بشه. در این خصوص هم میخواستم نظرتون رو بدونم.
ببینید فقط دشمن خطای محاسباتی نمی کنه، بعضی موقع خود ما هم دچار خطای محاسباتی میشه. ما در مذاکرات آستانه که تقریبا جلسهش بنا بود تو این هفته اخیر برگزار بشه یا هماهنگی با ترکیه کردیم، حالا آمریکا هم پشت قضیه بود، با عراق، با سوریه و تلاش کردیم با روسیه که شرایط رو در داخل سوریه به سمتی ببریم که به هر حال کار این گروه های مخالف دولت مرکزی های بشار اسد به یک نقطه تعیین قانون اساسی و بحث آزادی های سیاسی و مسائل برسه. خوشبینانه در همون حال در ادلب ترکیه شروع کرد تمام این گروه ها رو جمع کردن، سازماندهی کردن، آموزش دادن، تقویت کردن، سیستم های پیشرفته در اختیارشون گذاشتن و آمادهشون کرد برای این روز. به نظرم از که پس ذهن آقای اردوغان یه ناتوی عثمانی وجود داره، حالا اون نیو عثمانی که خودش هم مطرح میکنه دنبال این هستش که
سلطان عثمانی میده،
بله دنبال این هستش که بخشی از خاک سوریه که همین مناطق هستش، بخشی از خاک عراق رو و بعضی نقاط دیگر رو در سیطره خودش قرار بده و اون امپراتوری عثمانی رو حتی مدعی لبنان، مدعی فلسطین، مدعی خیلی از کشورهای منطقه هستش و این خوشخیالی ما در رابطه این که ترکیه به خاطر اینکه چهره ضد صهیونیستی داره همراهی خواهد کرد با مقاومت واقعا کار اشتباهی بود. یعنی ما دچار یک خطای محاسباتی شدیم در حالی که اون داشت کار خودشو میکرد، برنامه خودشو داشت و داشت دنبال میکرد. البته من نمیخوام بگم آقای اردوغان صهیونیسته، بالاخره تا حالا اقداماتی در مقابله با رژیم صهیونیستی انجام داده و نبایدم بذاریم که در دامن صهیونیست بیفته ایشون.
ولی برایند خروجی کارشو
بله.
میبینیم،
ولی طرحهایی که داره عملا داره کمک میکنه، یعنی تو زمین صهیونیستا داره
دقیقا.
بازی میکنه و نقش بازی میکنه.
بعد این جلوش بخشی از برای اقداماتش هم برای تحت فشار قرار دادن کردهای منطقه هستش که حالا چه دستوری
داره. یه بخشی داره. ببین اولا ترکیه، مردم ترکیه ضد صهیونیستن. قطعی و یقین من باشون رفت و آمد داشتم میشناسم.
دقیقاً باشون صحبت میکنم. خیلی فرهاد
خیلی قوی و قدرتمند ضد صهیونیستن. نکته بعدی اینه که آقای اردوغان فکر میکرد که با گرفتن مناطق شمالی در سوریه و مناطقی در شمال عراق، منطقه کردها، میتونه بحث کردها رو حل کنه، امنیت داخلی خودش رو تامین کنه، در حالی که همین الان در سوریه، در حلب، در شمال حلب کردای سوریه اومدن پیوستن به ارتش سوریه دارن میجنگن با همین تحریر شام. و بعد اینجوری باید حساب کنه که این کردا که الان شما داری اینجوری باشون برخورد میکنه، حتی خیلیشون هم به کار گرفتید برای مسائل مختلف، اینا فردا پس برمیگردن تو ترکیه. بالاخره اینا جزء معضلات امنیتی خود ترکیه خواهد بود.
دقیقا.
تو منطقه حسکه بالاخره اینا دارن کار میکنن تو منطقه. بعدم نفت شمال عراق و نفت شمال سوریه رو اردوغان مدعیشه، چه مال کرکوک رو چه مناطقی که وجود داره، یعنی منافع اقتصادی هم تو ذهنش هست. میدونی که شما بیشترین چاهای نفتی که در منطقه شمال سوریه هست توسط آمریکایی‌ها حفاظت میشه و نفتش صادر میشه به از طریق ترکیه به دلالا فروخته. بعدم اونا میخوان یه راهی هم به مدیترانه بدن، خب بحث لازقیه مطرح هستش و حالا پلنی که اینا دارند به نظر میسه که طراحی خیلی عمیقی شده روی این کار و هماهنگ شده با آمریکاست کاملا و این گروه نیابتی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در اختیار فرماندهی ترکیه قرار گرفتن. به هر حال آقای اردوغان باید جبران کنه این خطای محاسباتی که انجام داده یا افسار این گروه ها رو بکشه مهارشون کنه و یا اینکه به هر حال جبهه مقاومت اینجوری مثل دفعه قبل نیست.
بله.
یعنی ایران مستقیم وارد خواهد شد، روسیه مستقیم وارد شده، خود کشوری که به هر حال تحت تاثیر این مسئله قرار میگیرن بالاخره وارد بشن. شما ببینید الان جولانی رو که گفتن کشته شده، گفتن تو اتاق عملیاتش افسر اطلاعاتی ترکیه و اوکراین و پهپادهای اوکراین تو عملیاتی که اینو انجام میدادن حضور داشته. خب این کشوندن جنگ به یک صحنه بین المللی است که به هر حال کل منطقه رو میتونه وارد یک درگیری بکنه که پتانسیل اینم داره که تبدیل به یک جنگ جهانی هم بشه. همونجور که در بحث غزه ما این مسئله رو مطرح میکنیم که این به لبنان کشیده میشه، الان کشید به لبنان، از لبنان کشید به سوریه، حالا بعدم به عراق، بعدم به ایران، احتمال زیاد داره که این مسئله پیش بیاد. به لحاظ به نظر میسه که هم میدان هم دیپلماسی هر دو باید فعال بشن و جلوی ماجراجویی های ترکیه گرفته بشه. اگر این کار بشه به نظرم میسه که خیلی راحت، خدا رحمت کنه سپهبد شهید آقای همدانی که اون موقع در حلب بوده، من خب باشون ارتباط زیادی داشتم، خود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اینا رو در ظرف چند روز و عملیات های بسیار پیچیده تونستن اینا رو همه رو از فراری بدن برن به سمت ادلب و منهدم بشن و این کار امکان پذیر هستش که ما بتونیم
انشاءالله
کل جبهه مقاومت وارد عرصه بشه. این بار دیگه ادلب رو دیگه نباید بذاریم در اختیار ترکیه قرار بگیره که بتونه دوباره
اونجا دوباره اینا رو حمایت کنه و خلاصه آمادهشون کنه.
تو منطقه طرف هم همینجوره، الان بین اردن و سوریه یه منطقه در اختیار آمریکایی‌هاست و دارن چیکار میکنن؟
پس هنوز نیروهای تکفیری اونجا هستن،
رو میارن اونجا آموزش میدن، ازشون به کار میگیرن به عنوان اهرم تروریستی.
بله کاملا درست میفهمید، واقعا باید این مناطقی که حالا مقرهای تروریست ها شده رو واقعا کشورهای همسایه‌مون مثل عراق و سوریه اجازه ندن که اینها به هر حال امکان پرورش و بازیابی مجدد این گروه ها بشه. خب جناب آقای جوانمرد، چشم‌اندازی که از تحولات سوریه در بستر نبرد محور مقاومت با جریان امریکای صهیونیستی که الان شاهد هستیم بر علیه دولت سوریه به عنوان خط مقدم مقاومت در برابر صهیونیست‌ها هست و ما شاهد هستیم که به هر حال تمام تلاش این جریان امریکای صهیونیستی این هستش که این جبهه رو و این خط مقدم رو بشکنن و عملا اون ناکامی هایی که رژیم صهیونیستی داره رو اینجا بتونن جبران کنن. چه چشم‌اندازی شما برای تحولات سوریه در این بستر قائل هستید؟
تحلیل ما این هستش جناب آقای امامی ها به عنوان برادر عزیزم خدمتتون عرض کنم که اینا در اوایل دنبال گسترش اسرائیل بزرگ بودن، دنبال این بودن که اسرائیل رو بزرگ جلوه بدن، سرزمینش رو باز کنن،
هنوز هم هستن.
بله خب دنبال اسرائیل بزرگ بودن، اما در قضیه آتش بس که به بنبست خوردن و یک شکستی برای قطعا دولت رژیم جعلی اسرائیل هستش و اطرافیانش و اما ورود اینا به سوریه من خیلی نمی بینم که حتی ترکشی یا جرقهی در قضیه بشار اسد باشه، چرا که اون توان و اون قدرت رو ندارن با دولت سوریه، چون در طول مدت دولت سوریه خودش رو جمع کرده، خودش رو آماده کرده.
درست.
این که یک گروهی بیاد به راحتی بخواد ضربه خیلی محکمی به یه کشوری بزنه، حالا به یه قسمتی از یه شهرش حمله بکنه و رسانه‌های اسرائیلی و نشریه‌ها و فضای مجازی اونا بخوان قضیه رو بزرگ کنن، این از نظر رسانه‌ای هستش. ولی من نمی‌بینم که قدرتی بتونه در مقابل نیروهای سوریه یا ارتش سوریه که به عنوان یک کشور صاحب نام و حساب شده که در دنیا قابل بحث هستش، که شما بری یک تعداد نفری رو جمع کنی و به یک کشوری حمله کنی از یک قسمتی، از یک گلوگاهی، از یک شارایی، بعد اعلام کنی که ما داریم این دولت و این کشور رو به نابودی، به سقوط میبریم. نه، من اینو نمیبینم. این در نظر سیاسی یک فکری مهمل و بیهوده است.
بله.
این که بیان در یک مثلا خدای نکرده در کشور ما بارها داشتیم در سیستان و بلوچستان یه گروه می اومدن به یه پاسگاه یک پاتکی میزدن، یه ترکشی میزدن، یه تستی میکردن، در میرفتن. این که ما بگیم کشور ایران چی شد، نه.
حتی خب این حجمش خیلی گسترده تر هستش با توجه به اینکه حمایت چندین کشور با تجهیزات خیلی پیشرفته.
من میدونم، چون من الان
دیگه مرسی کاری که منافقین کردن.
آره، چون من در
شما چه چشم اندازی رای کنانی؟
من به نظرم است که همون سرنوشتی که در مرساد منافقین باش مواجه
شدن، یعنی همه تارومار میشن ان شاء الله.
بله، چون من در رسانه ها دیدم امروز هم خود آقایون خبرنگاری که حضور داشتن در داخل مرزها که چیز میشد، خیلی گفتن بزرگنمایی کردن و خیلی آنچنان خطر خاصی برای خود کشور سوریه نداره. و اینکه من اینو بگم خدمتون، اگه کشورهایی که حمایت خودشون رو از جبهه مقاومت دارن در طول این سالها، در طول این مدت، اگه واقعا پشت هم باشن و مثل آقای اردوغان که اینکه با ترس و لرز مثلا چرا خاموش دست به عصا، شما زیر به زیر به قول آقای دکتر مثلا در کنار یه کارایی بکنی با رژیم صهیونیستی، خب این از نظر سیاسی پنهان نخواهد ماند. میگن سیاست بیرون راندن موش از خانه توسط گربه، یا به نوعی سیاست اینطوری بشود اونطوری بشود، ولی بعضی مواقع در سیاست صداقت خیلی پوان بسیار مثبتی هستش که در دل دیگران جا باز کنی و خیلی ملت ها قبول داشته باشن. این که مثلا کشور جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به راحتی حمایت خودمونو از جبهه مقاومت سال هاست انجام میدیم، خب این بر کسی پوشیده نیست. نیازیست آدم به صورت پنهان، شما به عنوان یه کشور همسایه ما مثلا زیر به زیر بری با رژیم فلان ارتباط پیدا کنی و قطعا خودت هم ضربه خواهی دید. تقدیر تشکر.
ممنون از شما. بله، خیلی از حالا اتفاقاتی که ما تو این چند روز در فضای مجازی شاهدش بودیم، خب بازی رسانه‌ای بوده. یعنی خیلی از تصاویری که انتشار پیدا می‌کرد، همین امروز من چک می‌کردم، مثلا تصاویری که مربوط به ارتش سوریه بودش، اینها رو نسبت می‌دادن به نیروهای تحریر شام، یا تصاویری که حالا از به هر حال اتفاقای مختلفی بودش و مثلا محله‌هایی رو که می‌گفتن اینها رو ما گرفتیم و بعدش مشخص میشد و حالا صحبتایی که میشد، مصاحبه‌ای که میشد مشخص میشد، این کاملا یک بازی رسانه‌ای بوده برای اینکه به هر حال افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن. و این خب نشون دهنده این هستش که اینا تمام تلاششون هستش که بتونن افکار منطقه، افکار مردم سوریه رو به این سمت سو ببرن که به هر حال اینها میتونن و توانمند هستن که بیان و به هر حال اشغال کنن این منطقه رو. و خب قاعدتا با توجه به صحبتایی هم که خود حضرت عالی و جماعه کنان مقدم داشتن، قاعدتا الان دیگه برای شرایط تو اینو نیستش که اینها بتونن خیلی پیشروی کنن و کاملا اینها رو اینها در یک زمان کوتاه انشالله همشون از بین میرن و دیگه اون به هر حال حوادثی که ما چند سال گذشته شاهدش بودیم و داعش اومد و به هر حال اون جنایت ها رقم خورد، انشالله دیگه شاهد نیستیم و به زودی به هر حال اینها تومارشون جمع خواهد شدش انشالله. خب بسیار سپاسگزارم از شما کارشناسان محترم جناب آقای کنعانی مقدم و جناب آقای جوانمرد که در این گفتگو شرکت کردید، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوب و دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمه. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو
114،
چند وقتی منزل همسایه
مطمئنی؟ الو 114، میخواستم یه جوان در من بگرد.
الو
114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سالهای 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلام‌گرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سال‌ها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
سر شاه قاسم مهیار
بیچاره مادرشو دق داد، امشب تابان پس میده.
مهیار ایار
بلستان مهیاره، تمام کاروان سالارای اصفهان یز منو میشناسه.
ایار نابکاری
یام تفنگچی بودی وسط بیابونا، حالا یه راهزن از نانفس افتاده رو برات شاخ میکنن.
بهنام تشکر،
این مرد از دست دزدار راهزنه نجاتم بود، اونو شوهرمو کشتن.
متین ستوده،
3 روز وقت داری که قاتل رو پیداش کن، فقط 3 روز.
سیامک سفری،
هر کار و رفتار و کلام و پرسش فقط برای قرب و رضایت خود.
کامران تفتی در مهیار ایار هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توضیح نمیشه خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آب گرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اون رو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد.